بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه مباحث گذشته به نتیجه ای که رسیدیم این بود که عدم الغاء و به عبارت دیگر امضاء نظام بردگی به نحو موجبه جزئیه تابع یک مصالحی است که شاید امروز از دید ما پنهان مانده باشد. گو این که الان هم ما مدعی نیستیم که اون مصلحت رو نمیتوانیم درک کنیم، مصلحت بسیار روشنی است، فقط یک نکته مبهم اینجا وجود دارد و اون هم سوء استفاده هایی است که در طول تاریخ از این نظام بردگی و قانون بردگی شده است که اون رو به یک شکل و صورت مستهجن و قبیح عرفی و عقلایی درآورده. این مطلب یک حرف بسیار صحیحی است و شهادت تاریخ و قضاوت تاریخ هم کافی است برای اثبات این مطلب که جدن چنین است که فوق العاده این قاعده و قانون مورد سوء استفاده قرار گرفته و در سایه یک نظام قانونی چه ستمها و تعدیاتی به انسانها روا داشتند و اساساً دزدی انسان، مال و تجاره و کالا قرار دادن انسان یک تجارت سودآور برای مدعیان طرفداری از بشر و علمداران حقوق بشر بود و اساساً همان گونه که در مباحث اول هم اشاره کردیم وجود نژاد سیاه در قاره آمریکا و اروپا یک داغ ننگی بر پیشانی تمام این طرفداران دروغین انسانیت و مدافعین پوشالی حریت انسانی است، در حالی که قاره اروپا قاره سفید است، نژاد سیاه در آنجا چه می کند؟ قاره آمریکا سرزمین سرخ پوستان است و تازه این طرفداران حقوق بشر با خود نژاد سرخ چه کردند و وجود نژاد سیاه که با سرقت و دزدی و طراری و دست برد زدن به قبایل ساکن در قاره افریقا، به خصوص قبایلی که مجاور آبها و دریاها بودند، یک سابقه روشن تاریخی دارد که صاحبان قدرت و اونهایی که به هر حال از نظر توان اندیشه و فکر یک مقداری رشد و ترقی پیدا کرده بودند در سایه اون معلوماتشون دست به دزدی انسانها زدند. ولی مطلب مهم در اینجاست که آیا نفس سوء استفاده از یک قانون دلیل بر قبیح بودن اون قانون می شود و آیا هر فسادی در چتر اون قانون واقع شد باید گناه این مفاسد رو همه رو به گردن اون قانون گذاشت و نهایتاً باید به این نتیجه رسید که این قانون باید الغاء بشه؟ در نظام تشریع برای این که مطالب خوب فهمیده بشه بهترین است که با نظام تکوین یک مقایسه ای بشود. قانون از مطالب و مباحثی است که در نظامات تشریعی مورد بحثه. خداوند متعال به انسانها غریزه جنسی اعطا فرموده. آیا همه ما قبول نداریم که چه سوء استفاده هایی از این غریزه جنسی در طول تاریخ زندگی بشر شده است، چه تجاوزها، چه تعدیها و چه هتک نوامیس و چه تجاوز به عنفهایی که نسبت به نوامیس دیگران صورت گرفته و یا چه انحراف جنسی که امروز یک امر بسیار مستقبحی است و حتی همین تو همین ممالک مدعی حقوق بشر این انحراف جنسی و ازدواج مرد با مرد و یا زن با زن مورد تأیید و تصویبه. خب حالا این عطیه تکوینی الهی که اینقدر مورد سوء استفاده قرار گرفته، راه حلش اینه بگیم که بهتر این بود که خدا این غریزه رو به انسان نمیداد. یقیناً کسی چنین مطلبی رو نمیتونه ادعا کنه و راه حل سوء استفاده های از غریزه جنسی مقطوع النسل شدن انسان نیست، جهت دادن به این غریزه جنسی است و سمت و سو بخشیدن صحیح و تربیت صحیح. و از طرف دیگر هم دستگاه حکومتی هم باید با پیاده کردن قوانین مدونی که در شرع مقدس هست مانع سوء استفاده از غریزه جنسی بشه. دقیقاً همین حرفی که در نظام تکوین میزنیم در نظام تشریع هم همین حرف رو میزنیم. یک قانونی است که به حکم ضرورت شرع مقدس همین جور که مکرر گفته شده به نحو موجبه جزئی روی بعض از مصالح این قانون رو که در عرف عقلای عالم هم بوده مورد امضاء قرار داده است و ما نمیتونیم بگیم که چون در طول تاریخ از این قانون سوء استفاده شده پس بهتر این است که این قانون رو ما طرفدار الغاش باشیم. ما مخالف با الغا نیستیم. بسیارم فکر خوبی بوده است که به خاطر فرط سوء استفاده ها و اینکه قدرت جلوگیریشو نداشتن به هر حال در عالم آمده اند و به صورت بین المللی اعلام الغا کردن. اما ما از اظهار این مطلب نباید وحشت داشته باشیم که در مجموعه قوانین جنگی ما موضوع اسارت و رقیت به رسمیت شناخته شده. هیچ وحشتی و هراسی هم نداریم و عرض می کنیم که بهترین و سنجیده ترین و معقول ترین انتخاب برای پیشگیری از عوارض سوء مترتب بر وجود دشمن و به اصطلاح یا نابود کردن دشمن است و یا اینکه آنها را به رقیت درآوردن. بالاخره دشمنی پیش روی ما قرار دارد، یا ما باید اون دشمن رو نابود کنیم با انواع سلاح ها، از دم شمشیر بگذرانیم، خونش رو بریزیم، و یا اینکه باید اونها رو به یک ترتیبی مقید کنیم و به اسارت در بیاریم. و این یک نکته. و از طرف دیگر بهترین راه انجام وظیفه ای که خدا به عهده ما گذاشته برای هدایت و راهنمایی انسانها و آزادی آنها از قید بردگی و اسارت اباطیل و اندیشه های خرافی، تقسیم این افراد اسیر است در خانواده های مسلمان. بلی، تکرار می کنیم که ریشه مشروعیت و امضا برمی گردد به همان مسئله جنگ ها و مقاتلات و منازعات و سایر راه ها برای به اسارت گرفتن و در قید رقیت و عبودیت قرار دادن انسان ها مورد نهی صریح شارع قرار گرفته. نه از طریق سرقت و شبیخون زدن ما مجاز به استرقاق و بردگیری هستیم و نه طریقه خرید و فروش انسانها مطلوب شرع است. فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شر الناس من باع الناس، بدترین مردم کسی است که انسانهای دیگر رو کالای تجارتی خود قرار میدهد. و اگر این حرف گفته بشه که شرع مقدس در جعل و وضع قوانین به گونه ای عمل کرده است که باب معامله و خرید و فروش انسانها به پایان برسد و منصد شود، اگر این حرف رو اینجا بزنیم راه دوری نرفته ایم و شاید سخنی به گزاف نگفته باشیم، خاصه که در سنت عملی پیام‌آور بزرگ اسلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مورد اصل اسرای جنگی هم ما تازه چنین مطلبی رو میبینیم که حضرت در جنگ با یهودیان بل المستلق یا در فتح مکه یا در غزوه حنین که دیگه اینها در زمانی است که پایگاه مسلمین مستحکم و استوار شده در جزیره العرب، اینجا سنت عملی پیغمبر صلی الله علیه و آله این است که نسبت به آزادی تمام اسرا اقدام میکنه و مخصوصا در بعد از فتح مکه حضرت فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، همه شما آزادید. و اتفاقا این همین نکته ای بود که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در اولین برخوردش با خلیفه وقت یزید ابن معاویه این منت رو یادآوری کرد، فرمود که امن العدل یا ابن الطلقاء تخدیرک حرائرک و امائک و سوقک بنات رسول الله، گفت که ای فرزند آزاد شده ی رسول خدا، آیا این عدالت هست که تو اهل و عترت پیامبر را به اسارت بگیری و به قید رقیت خودت در بیاری و بعد زن و فرزند پیغمبر رو در کوچه و بازار بگردانی به عنوان اسیر و زن و فرزند خودت در پس پرده عفت و حرم باقی بمانند؟ به هر حال می توانیم ادعا کنیم که این مطلب رو بپذیریم و ادعا هم بکنیم که روح شریعت مقدس ما با استرقاق بندگان خدا سازگاری ندارد و حتی در شرایطی که حکومت و حاکمیت دین از مکنت مالی هم برخوردار است، برای آزادی بردگان و اسرا فدیه هم مطالبه نکند، بلکه جانب احسان و تفضل بر اسرا رو در از فدیه گرفتن هم ترجیح بده. پس علاوه بر این که ما معتقدیم حریت و آزادگی انسان‌ها یک اصل اصیل و اساسی است، مگر به سوء تدبیر خود آنها، خود آنهایی که با پشت کردن به چراغ هدایت سعی در خاموش کردن مشعل هدایت دارند و به جنگ هادیان بشر اقدام می کنند. اینها دیگه وقتی به رقیت در آمدند این مصیبتی است که خودشون با دست خودشون برای خود تدارک دیدند. و الا شعار آیین مقدس اسلام این است لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا، تو نمی توانی، حتی خدا به تو اینقدر اختیار نداده که خودت رو به ملکیت دیگری در بیاری. و لذا یکی از بحث هایی که شاید در آینده به آن اشاره داشته باشیم این است که آیا این مطلب که انسان میتواند خودش رو به دیگری بفروشد، اینم خودش یک بحثی است که چنین اجازه ای رو شرع مقدس حتی به خود انسان که مالک خودشه، اختیار تام و تمام خودش رو داره، حتی شرع این مقدار برای او حق قائل نشده است. ان شاء الله در مباحث بعد ما راههایی که شرع مقدس مقرر فرموده و منتهی به آزادی بندگان و عبید و اماع می شود بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.